الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره بیان احکام حائض. اولین بحث یا امر اول گفته شد که احدها یحرم علیها العبادات المشروط بالطهار کالصلاة والصوم والطواف والاعتکاف. این مطلب فقط درباره صلات شرحی دادیم، صوم و طواف و اعتکاف را گذاشتیم که بعدا شرح میدیم. یک قاعده کلی اینجا هست با عنوان یک قاعده فقهی در ذهن شریفتان بسپارید که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 217 فرماید که کل شیء یجب ترکه على الجنوب یجب ترکه على الحائض. این قاعده فقهی کلی هست، در همین جا هم دست ما رو میگیرد که هر آن چیزی از عبادات که مشروط به طهارت باشد در حال حیض مانع دارد و انجام آن صحیح نیست. صلات که مشروط به طهارت است، صوم که مشروط به طهارت است، طواف و اعتکاف همینطور، در مجموع آنچه را که به عنوان یک مستند بسیار محکم و در عین حال یک قاعده فقهی در نظر میگیرید همین بود که صاحب جواهر میفرماید که چه بود؟ کل شیء یجب ترکه على الجنوب یجب ترکه على الحائض. این قاعده کلی بود که این موارد طهارت و مورد صلات و صوم و طواف اعتکاف را هم فرا می گرفت. این قاعده فقهی طبیعتاً دو صورت است: یک استیادیه، دو منصوصه. قاعده استیادیه این است که یک قاعده کلی بر اساس تتبع و استقراء فقهی اجتهادی به دست میاد و مثل همین قاعده که اینجا گفتم و یا قاعده کلما تقصر الصلاة تقصر الصوم مثلا، یا همین قاعده که اینجا گفتن، این قاعده استیادی است که از تتبع در موارد تا جایی برسد که مورد توافق فقها قرار بگیرد. داشته باشیم اگر قاعده فقهیه مورد توافق کل فقها نبود، عنوان قاعده به خودش نمیگیرد، یک مؤید یا یک جزء ظنیات. قاعده فقهیه که یک پایگاه محکمیه، یک از سر و رازش اینه که مورد توافق رأی فقها باشد. و نکته بعدی هم که سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه یادآور می شود درباره احکام حائض می فرمایند الثانیه یحرم علیها مس اسم الله و صفاته الخاصه بل غیرها ایضا اذا کان المراد بها هو الله و کذا مس اسماء الانبیاء والائمه علی الاحواط و کذا مس کتابت القرآن علی التفصیل الذی مر فی الوضوء. در مسئله دوم همونطوری که امروز برای شما گفتم که اینجا که 11 تا حکم آمده شیخ طوسی که می فرماید 20 تا حکم داریم، در این امر اول چند تا صلات و صوم و طواف و اعتکاف 4 مورد رو در یک عنوان آورد، در این امر دوم هم 3-4 مورد رو تحت یک عنوان مندرج میکند. میفرماید یحرم علیها، اول مس اسماء الله. درباره مس اسماء الله دلیل اول ما که دلالت دارد بر عدم جواز چی باشد؟ بله، مس اسماء الله اونو میگیم انشاءالله بماند. اولین دلیل ما همون دلیلی بود که به عنوان قاعده گفتیم، قاعده فقهی، الان براتون گفتیم چی بود قاعده فقهی؟ احسنتون، اینو برای یک شخصیتی گفتم که حفظ کنم و دستش خالی نمانم. کلو شیء یجب ترکه علی الجنوب یجب ترکه علی الحائض. مس اسم الله و صفات الله را در بحث جنوب مطرح کردیم و شرح دادیم که اونجا نصاً و اجماعاً مس اسماء الله در حال جنوب حرام بود، اینجا هم حکم همان است. اسم الله باشد، اسماء جلاله باشد. اسماء جلاله اسم الله و صفاته الخاصه. سید توجه دارد که اسم برای پروردگار عالم یک کلمه است، اسم فقط الله هست، دیگه تمامی اسمایی که برای خدا وجود دارن اونا در حقیقت صفات هست. اون تا حالا صفات خاصه هست یا صفات عامه. صفات خاصه مثلا کمال مطلق، صفات عامه مثلا عالم. صفات خاصه باشد یا عامه باشد در صورتی که از اون صفات ذات خدا اراده بشود و مقصود باشد مسش جایز نیست بلا شبهه و بلا اشکاله. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر همان که گفتم صفحه 217 میفرماید مس اسماء، اسماء الله و اسماء انبیاء و اسماء ائمه در حال حیض جایز نیست به دلائلی که از این قبیل هست. 3 دلیل اقامه میکند. 1 اشتراط طهارت به جهت تعظیم. 2 1 اشتراط طهارت، 2 تعظیم و تقدیر، 3 حیض در نصوص آمده است که اعظم حدثن من الجنابه. در جنابت بحث کردیم که مس اسماء الله و اسماء انبیاء جایز نیست، به طریق اولا در حیض در حال حیض جایز نباشد. بعد دلیل بعدی را هم می فرماید که در کتاب فقیه اجماع آمده است که اجماع وجود دارد بر این که اسماء انبیاء و اسماء ائمه در حال حیض نباید مس بشود، جایز نیست که در حال حیض اسماء انبیاء و اسماء ائمه مس بشود. پس سه تا دلیل ایشان فرمودن. اونگهی بعد از این سه تا دلیل می‌فرماید که روایتی که هم در این رابطه داریم که مربوط می‌شود به مس تعویز، مس تعویز با زال، نه تعویز با داد. تعویز را در نصوص فرموده اند که نباید مس بشود. چرا؟ برای اینکه در این تعویز باب 22 حدیث 2 که از یونس ابن عفوان از سعید ابن یسار هست، متن رو بخوانم. خلاصه مدلول این حدیث این است که تعویز، خلاصه این حدیث اینه که اجازه بدید این روایت رو که میخوانم بعد روایت بعدی رو برای شما انشاءالله بخونم، که در این روایت آمده است که حیض اعظم است از جنابت. در روایت بعدی هم میخونیم که تعویز نباید کتابتش مس بشود، که منظور از تعویز همون که حافظ میگه تعویز چشم زخم است. تعویز نویسات به اصطلاح امروز میگن دعا نویس، که در اصطلاح قدیم میگفت تعویز بازال، که می نویسن دعایی که گویا برای رفع حسد یا رفع مشکل از این حرفا، قسمتی درست قسمتی مورد اشکال. اون تعویز اسماء الله دارد. آمده است در نصوص که کتابت و متن اون تعویز مس نشود. خب متن اون چیه؟ طبیعتا استعاذه که مسش اشکال ندارد، که عوضو دارد دیگه، عوضو شیطان هم دارد، عوض بالله من الشیطان، مس شیطان که اشکال ندارد، مس استعاذه هم که اشکال ندارد. طبیعتا اون اسماء اللهی که اونجا هست یا اسماء الانبیاء اسماء مقدس اونها مس نشود، دلالتش بر مطلوب واضحه. بله تشکر میکنم از راهنمایی شما، بسیار عالی. من باب 22 رو پیدا کردم، گفتم که این در این رابطه هست و اون تعویض الان خلاصه مطلب رو شرح دادم. من از کمک شما تشکر میکنم. اونم 27 است و به اون روایت چهارمش هم اعتماد نمی کنید، به روایت دوم و سوم که روایت معتبری هست بهش اعتماد میکنید. در این روایت اولی که در این روایت اولی که اینجا گفتیم که اعظم و چه گفت که اعظم و منل جنابه باب 22 از ابواب حیض حدیث شماره 2 سعید بن یسار که گفت بله قد اتاها ما هو اعظم من ذلک. چه گفت؟ چه فرمود امام؟ امام فرمود که المرأت تردم و هی جنوبون اتغتسل عن الجنابه او غسل الجنابه والحيض واحد فقال قد اتاها ما هو اعظم من ذلك. ما این به کلمه اعظم اشکال داریم، اصل مطلب چیز دیگه است که یک غسل کافی است، کدوم یکی کافی است در صورت حیض و جنابت او بمانه. ما به این کلمه کاردم که حیض اعظم از جنابت است، در جنابت که اجتناب واجب بود از مس اسماء الله اینجا به طریق اولا. اما سیدان الاستاد دو تا اشکال میکند که اون که به همون دلیل ما اینو گرفتیم که برای شما یادآور بشویم. دو تا اشکالی که میکند این است که یک فرمایند در این سند اسماعیل ابن مرار آمده، این اسماعیل ابن مرار توثیق ندارد، سند موثق نیست، و برای اینکه یک فرد که در یک سند ضعیف بود سند از اعتبار می افتد. اشکال دوم اعظم من ذلک معناش شاید اعظم در نجاست و رجس و آلودگی نباشه، اعظم من ذلک ممکنه از حیث طول زمان و آلودگی ظاهری باشد که نسبت به جنابت این آلودگی بیشتری دارد، شاید اعظم از این جهت باشد. دیگه کلمه اعظم یک کلمه صریحی نیست که بفرماید که حیض اولا هست در جهت عدم جواز مس، تصریح ندارد، چون کلمه تصریح ندارد، کلمه‌ای که در متن روایت تصریح نداشت، ظهور نداشت، قابل اعتبار و اعتماد نیست، سندن که مشکل دارد. اما برای توضیح بگم که این اسماعیل ابن مرار که اینجا سید اشکال فرموده اند خوشبختانه در همین سند نشان میده که در سند علی ابن ابراهیم قومی آمده. خود علی ابن ابراهیم قومی هم این نقل میکنه، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان اسماعیل ابن مرار اینجا آمده. اینه چی میکنه؟ یه دونه جواب داره، اگه جوابشو زود میگفتید خوشحال میشدم. اینجا آمده اما جواب در توثیق عام تفسیر قومی علی ابن ابراهیم میفرماید که آنچه را که من در این تفسیر ازش نقل میکنم معتبر است، نه این که هر آنچه را در هر کجا که نقل کنم معتبر است. این در سند علی ابن ابراهیم آمده، نه در سند تفسیر. لذا بعضی ها که بر سید دیدن اشکال کردن که این جزء سند تفسیر، تفسیر رو گشتم به دوبار سه بارم شد، دوبار که یادم از سه بارم شد شد دارم گشتم دیدم در تفسیر نیامده اسماعیل ابن مرار، در سند تفسیر نیامده، در سند روایت خود علی ابن ابراهیم آمده. پس بنابراین مشمول توصیف عام نیست. لذا این نکته به عنوان تذکر بود، اسماعیل ابن مرار توثیقش نه توثیق خاص و نه توثیق عام براش ثابت نشده است. سند هم اشکال دارد، دلالت هم همون بود که گفتیم. سید می فرماید، سید می فرماید که بهترین مستند در این رابطه نصوص صحیح است که الان براتون میگم.
سوال پیش میاد که براهیم که از امام سوال میکنه راجع به چی سوال میکنه؟ راجع به غسل سوال میکنه که غسل نتیجه حمل رسیدن طرف. امام هم راجع به مقتضای سوال پاسخ میده که وقت حوالد علیه اعلام میکنه.
شما رفتید نسبت به اشکال اول، نسبت به اشکال اول اب نداره. اشکال شما را الان یادآور میشیم که ظاهرن اشکال تا اشکال بدی نباشه. سؤال بله رایی این است که المرأة تردم و هی جنوب، اتغتسل عن الجنابة او غسل الجنابة والحیض واحد. این از وحدت و تعدد صحبت میکند. المرأة تردم و هی جنوب، تغتسل عن الجناب. سؤال اینه که کسی که حائض بوده و جنوب هم بوده، آیا غسل حیض تنها کافی است یا غسل جنابت هم تن دوباره انجام، دو تا غسل به اصطلاح تداخل اسباب یا تعدد اسباب یا عدم تداخل اسباب؟ آقا می فرماید که گویا تردم بعد از تردم که جنوب نمی شد، جنوب قبل از تردم بوده دید. در حال حیث که جایز نیست جناب، بنابراین تردمش بعد از جنابت است. می فرماید این اعظمه، این اعظمه یعنی خود غسل حیض و خود حیض نسبت به جنابت یه مقدار به اصطلاح کم موجودیت بیشتر و با کمیت بیشتری دارد. اعظم، کلمه اعظم رو در چی میخواد شما ببرید؟ شما حد اقل، شما حد اقل اعظم رو میگید اشد. خیلی خوب، اشد چطوری؟ اشد در جهت آلودگی، اشد اشد از حیث طول زمان، اشد اشد از حیث اصل نجاست و عدم طهارت، اشد. احتمالات وجود داره. آقای جیدی، هر موقع در یک نص احتمالی وجود داشت، احتمالم احتمال اخلایی بود، ظهور از کار می افتد. ظهور محقق نیست. فرمایش سید تا اینجا اشکالی نداشته باشد. اما
جا این قاعده چی؟ خود رشه یه میرن معنی جنوب یا معنی حارس اینجا میگیم مسجد اسمانلا بر جنوب حرامه بر
بله. بله بله بله، اون که گرفته ایم، اونه که مهمان مسترد نه مخالف نیست. پس شما خوب دقت نکردید، ما میخواهیم از این روایت به طور خاص استفاده بکنیم یا نکنیم. از این روایت به طور خاص استفاده نمیشه، قاعده سر جا خودش. اما سید میفرماید که مستند اصلی این است که ما باید از نصوص معتبر استفاده کنیم. نصوص معتبر ما کتاب وسائل بله باب 37 از ابواب حیض، حدیث 1 و 2 و 4 هر سه هم صحیحه هستند. اما حدیث 1 محمد بن یعقوب شیخ کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن داوود بن فرقد. این سنده که کامل آشنا هستیم و ابن ابی عمر هم که فوق توثیق هست، داوود ابن فرقد هم از اون توثیق های سلایه دارد، چیز خاصی، توثیق سلایه، یعنی شیخ توسی، شیخ نجاشی و غزائری. غزائری عادتی دارد تقریبا روحیش، ما در ممتحنین حوزه میگیم بعضی از ممتحنین قصدش اون این که طلاق رو گیر بده، قصدش البته قصدش خدمت انشاءالله، قصد بر اینه که فشار بیاره تا وارد بشه، قصد اینه که کجا اینو گیر داره، کجا کجا اینو زود آزادش کنی، قصد نداره، قصدش گیره. ابن غزائری هم در توثیقات روحیه تضعیفی دارن، هر کسی را تضعیف تضعیف تنید روحیش اینجوری. آن تا ما آنچه که رجال از ایشان برداشت کرده، برداشت شخصی من نیست، در عین حالی که تضعیف کرده است ایشان میفرماید روحیه تضعیف داره، میفرماید که داوود ابن فرقد ثقتان 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 فرق دارد با ثقتو به تنها، تعبیرها فرق میکنن، یه مرتبه میگیم ثقتون، یه مرتبه میگیم ثقتون عینون، یه مرتبه میگیم ثقتون ثقتون. این در صورتی که ثقتون ثقتون مکرر گفته بشود، این خودش میشود تأکید بر توثیق، توثیق مؤکد، توثیق مؤکد. بنابراین سند معتبر است. اما متن رو ببینیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التعویز، که شرحش رو دادم برای شما، یعلق على الحائض، تعویز رو میگه به گردن خودش آویزان میکنه، تعویز نویسا الان هم دارن الا. قال نعم لا بأس، اشکال ندارم، تعویض چشم زخم به قول حافظ که تعویض چشم زخم میگیره و خوش آویزان میکنه. قال و قال تقرأه و تكتبه ولا تصيبه يدها، همون که گفتم میتونه قرائت کنه، میتونه بنویسه، ولی دستش بهش نرسه، مس نکنه. این مسی که جائز نیست، سید میفرماید منظور از مس که مس استعاذه و مس کلمه دیگه که نیست، مس اسماء الله هست، مسش جائز نیست. حدیث شماره دو هم بر شماره سه، شماره سه صحیحه منصور ابن حازم هست، عن محمد ابن اسماعیل که ابتداء سند شیخ کلینی، بعد عن محمد ابن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن اسماعیل، علی ابن ابراهیم از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه، عن فضل ابن شازان که از اصحاب آقا رضا هست، فضل ابن شازان نیشابوری، عن صفوان که همینطور، صفوان که از مشایخ سلاس هست، ان منصور ابن حازم که از اجلا و ثقات اصحاب امام صادق هست، سند معتبر و درست. قال سألته عن التعویذ یعلق على الحائض فقال نعم اذا كان في جلد او قصبه او قصبه حديد. مطلب از نظر دلالت هم کامله، بله میتونه استفاده کنه در صورتی که بدنش به کتابت اون تعویض نرسد. حالا که تا اینجا خوندیم این حدیث شماره چهار هم بخونیم، اصلا سندش یک ذره مشکل کوچیکی دارد. حدیث شماره چهار، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضاله، فضاله ابن ایوب هست، عن داوود، داوود همین داوود ابن فرقد، عن الرجلین، عن ابی عبدالله علیه السلام. یه ذره مشکل پیدا کرد، مشکل رجله، این رجل مشکل به وجود آورد که مجهوله، اس برده نشده است، ما نشناختیم که این رجل کی باشد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التعویذ یعلق علی الحائض قال لا بأس و قال تقرأه و تکتبه ولا تمسه الا تمسه. این حدیث چهارم متنش مس، یعنی لا تمسه مس نکند، اما به گردنش آویزان بکند مشکلی ندارد.
این قرآن داره که یه مسموردان برای همه داریم استفاده میکنیم، یه روایات رو برای اسماء خدا استفاده میکنیم در قرآن رو برای
نه اسماء مسی کتاب قرآن، این دلیل شامل اونه میشه، ولی مس کتاب قرآن ادله جدایی برای خودش داره که هم اشاره کردیم هم بعدا بهش تذکر میدیم.
مرد تعویض منظور اسماء الله خود تعویض که مرد خود فرمود منظور اسماء الله چجوریه؟
نمیدونم شما سنتون کم آشنا نیستید. تعویض اینه که یک دعا نویس دفترکی دارد اعلام میکنه بیایید مشکل دارید من تا دعا میدم، اسمش از دعا نویس، اون دعا نویس توی کاغذی می نویس بعد می کشه داخل یک غلافی می زده براش می دی پول عمده ازش می گیره. اسمش در قدیم و در اصطلاح شعرا تعویض بود، الان بهش می گن دعا، دعا گرفت. اون دعا توش اسماء الله از قبل بوده، از زمان امام بوده. تعویض گفتم براتون که تعویض قسمتی درسته، شما یکاد الذین کفروا لیرزقون تا آخر بنویسید تعویض رو با خودتون آویزان رو بکن، چیکار کرد از قبل بوده، از قبل بوده. اسماء الله رو بنویسید، اسماء جلاله رو بنویسید، اسماء الله آثاری داره. سوالتون دیگه علیه السلام نبود و خدا به شما توفیق بده از این بیشتر وقت، اما سوالتون باعث یک شلوغ در جلسه شد، ثوابش هم انشاءالله شما. و اما بسیار اتفاقا یکی از مراجع بسیار بزرگ تاریخ گفتش در حال درس، این برای تایید شما، در حال درس یه مرتبه یخش باز شد، دید که نخی آویزان یه تعویض دارد، هیچ مشکلی نداره، تعویض چشم زخم، مخصوصا چشم زخم. و اسماء اللهی که در آثار و اخبار چیزی دارن، نتائجی دارن و آثار مثبتی دارن، هیچ اشکالی ندارد، لذا تعویض اشکالی ندارد. آقای حسینیان هر چه سوالی که میکرد در دل خودشان بود، انشالله که خداوند برایشان اجر بدهد، آدم خیلی خوبیه. و اما درباره حمل قرآن، کتابت قرآن و حمل تعویض که گفتیم و حمل کتابت قرآن، مخصوصا اینجا بس از حمل قرآن هست. ببینید درباره قرآن همون مطلبی که در بحث جنابت گفتیم اینجاست، دیگه تکرار نکنیم، که یک نکتهش لا یمسه الا المطهرون بود، بعدن هم در ضمن اشاره میکنیم انشاءالله جاش میاد انشاءالله. اما اصل مس کتابت قرآن اجماعا و نسن، بلکه بگم اصل مس کتابت قرآن کتابن و سنتن و اجماعا جایز نیست و در این اختلافی هم وجود ندارد. اما حمل قرآن، کسی حائز است قرآن حمل میکند، کل قرآن رو، مثلا قرآن کوچیکی دارد یا یک آیات و سوره از قرآن حمل میکند، اینجا چه باشد؟ درباره حمل این قرآن میفرماید صاحب جواهر و محقق حلی که حمل کراهت دارد، حمل قرآن در حال حیض کراهت دارد. کتاب معتبر جلد یک صفحه 234 می فرماید اجماع الاصحاب علی الکراهت، تمام. و برای شما بگم سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه همین محقق حلی از ایشان نقل میکند در همین کتاب صفحه 234 میفرماید که سید علمان خدا میفرماید که حمل قرآن هم در حال حیض حرام است. این مشکلی است که ما تا اینجا داریم. چرا میفرماید حملش حرامه؟ یک روایتی آمده است در باب 19 از ابواب جنابت کتاب وسائل. همین رو جمع کنیم که الان فریضی هم مراسم هست، ما هم بالاخره با مراسم نظام موافق هستیم، زود جمعش کنیم. کتاب وسائل جلد 1 باب 19 از ابواب جنابت حدیث 4، مضمون اون حدیث این است که در حال حیض کسی قرآن را نباید حمل کند. خب اینو چیکارش کنیم؟ روایت از لحاظ سند و دلالت مشکلی ندارد. صاحب معتبر یعنی محقق حلی میفرماید این روایت خلاف ما عمل به الاصحاب معمولان بها نیست. چه میشود؟ معارضان انها. روایت که معارضان انها شد بهش توسق نمیشود. رأی سید هم شاید مستند به این باشد، لذا با توجه به رأی سید و با توجه به رأی به این روایت اعلام می شود که حمل چی؟ کراهت دارد. حمل بر کراهت بکنیم که حدیث هم طرح نشده باشد، رأی سید هم در نظر گرفته باشیم، بنابراین احتیاط اینه که حائض قرآن را در حال حیض حمل هم نکنند. تمام. خب مراسم شروع شد دیگه. با احترامی که ما به مراسم نظام داریم احتراما درست رو همینجا دیگه به پایان میبریم. سلامتی آقای امامزاده صلوات خط کنیم.